أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا واصطبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قبلا فرمود پیمانی که بستید نقض نکنید. اونگاه جریان تقیه را ذکر فرمود که اگر کسی بر اساس تقیه به کفر تلفظ کرد این منافی اون پیمان نیست، چون قلبش مطمئن به ایمان است. ولی اگر کسی مشروح و صدر بالکفر بود، معاذ الله، یا حدوثاً ملحد بود یا بقاءً مرتد شد، چنین شخصی گرفتار غضب الهی است از یک سو، عذاب عظیم را در بر دارد از سوی دیگر، لطف خاص الهی که هدایت پاداشی است از اونها گرفته می شود از جهت سوم. از نظر مجاری ادراکی درون و بیرون محروم از معرفت از سوی چهارم که فرمود فعلیهم غضب من الله این یک، و لهم عذاب عظیم این دو. منشأ این کارها هم این است که ذالک بأنه مستحب الحیات الدنیا علی الآخره، که در اینجا این محبت داشتن به معنای ترجیح دنیا بر آخرت است، به دلیل کلمه علا که فرمود استحب الحیات الدنیا علی الآخره. به این الف و سین و تا هم نشان تأکید است، نظیر استکبره. اینا خیلی دنیا دوستند، حب و دنیا رأس و کل خطیئه. اینا هم که مفرط در محبت دنیای هست، این افراط در محبت دنیا این توابر هم دارد، نظیر این که فرمود اما فمودو فهدیناهم فاستحب اما علی الهدا، و این که فرمود و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، این هدایت پاداشی است، نظیر این که درباره ثمود فرمود ما اینها را هدایت کردیم به وسیله عقل و فطرت از درون، به وسیله وحی و نبوت و رسالت از بیرون، اما این ثمودی که هدیناهم فاستحب العمى على الهدى. این گروه کافر هم بعضی که از هدایت‌های درونی و بیرونی طرفی نبستن، گرفتار اون کیفر الهی شدن، گویی است که خدای سبحان اون لوس را از اینها برداشت، دیگه اینها را هدایت نمی کند. در موارد فراوانی از قرآن کریم فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه، اگر کسی ایمان بیاورد و هدایت تشریعی را محترم بشمارد، اونگاه ذات اقدس اله قلب او را روشن میکند، گرایشی در دلش ایجاد میکند، توفیقی به او عطا میکند به مانند اون. و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، قوم کافری نظیر قوم عالم، قوم عاقل، تأکید در کفر است. اگر بفرماید لا یهدی الکافرین یه مطلب میفهمیم، اگر بفرماید لا یهدی القوم الکافرین مطلب دیگر. از الکافری فقط اون وصف را میفهمیم، از قوم کافر کسانی را میفهمیم که کفر مقوم آنهاست. در تعبیرات جانب اثباتی هم همینطور است، گاهی میفرماد للعالمین، گاهی میفرماد لقوم یعلمون، لقوم یعقلون. اونجا که در لقوم یعلمون، لقوم یعلمون یعنی عقل و علم مقدم این هاست، اینا قیام و قعودشون به عقل و علم است. بنابراین قوم یعقل، قوم یعلم بالاتر از عاقل و عالم است، چه این که قوم کافر فروتر از کافر است. و ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این گروه کسانی هستند که اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم. مجاری ادراک متعدد است، اما مهمترین مجرای ادراکی درون همون قلب است و بهترین مجرای ادراکی بیرون همون سمع و بصر است. انسان با مطالعه کتاب ها مطالب را می فهمد، عالم می شود. با گوش فرا دادن به کلمات علمی و سخنان علمی معارف را در می یابد. سمع و بصر از بهترین و قوی ترین آثار علمی هن، مجاری ادراکی هن، چه اینکه قلب قوی ترین مجرای ادراکی در درون است و اینها مطبوعا طبع شدن. تو اوائل سوره مبارکه بقره در باره ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه اونجا گذشت که ذات اقدس اله هرگز دلی رو مهر نمی کند، طبع نمی کند، مگر اینکه صاحب دل صدر و ساقه اون دل رو سیاه کرده باشد. خدا ختم کرد یعنی مهر کرد، ختم الله علی قلوبهم، دلهای اینها رو خدا مهر کرد. خب نامه را کی مهر میکنن؟ وقتی همه مطالب نوشته شده و دیگه جای برای مطلب دیگر نیست، اون وقت امضا میکنن، مهر میکنن. فرمود اینها دل قلبشون رو سیاه کردن، هرچی که باید بنویسن نوشتن. روی نوشتم که نمی شود ما چیز بنویسیم. ما اگر در بخش پایانی سوره مبارکه مجادله می خونیم که خدا فرمود اولئک کتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم برومن، اگر خدا بخواهد در قلب کسی لطف و صفای ایمان را رقم بزند، اون دل باید نانوشته باشد. چون اگر قلبی سیاه شد و حرفای باطل در اون نوشته شد، دیگه رو نوشته که چیزی نمی نویسن که. اگر این لوح دل شفاف بود، مشمول این آیه است که کتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم برحمن، پس خدای سبحان در اینجا چیزی رقم نمی زند، برای اینکه خود اونها این دل رو سیاه شدن. لکن پایان این صفحه دل را خدا مهر میکنند، امضا میکنند، ختم الله علی قلوبهم. وقتی مهر کرد دیگه جا برای درک نیست، و اگر طبع کرد مثل که چاپ شده دیگه جا برای تغییر نیست. البته انسان تا زنده است میتواند توبه کند، ولی به سوی اختیار خودشون این راه را بستن. بنابراین هرگز ذات اقدس اله قلبی را مهر نمی کند، قلبی را طبع نمی کند، مگر اینکه صاحب اون قلب، صاحب اون دل کل این صحنه را سیاه کرده باشد. اینایی که استحب الحیات الدنیا علی الاخره، اینایی که فعلیهم غضب من ربهم، اینایی که فلهم عذاب عظیم، اینایی که ثانیان که طبع الله علی قلوبهم، پس از درون چیزی نمی فهمند، و علا سمعهم و ابصارهم از بیرون چیزی نمیفهمند. بارها ملاحظه فرمودید که قرآن کریم دو تا راه را به عنوان مانعت الخلوق برای کسب معرفت مشخص کرده است، یکی راه قلب از درون و یکی راه سمع و بصر از بیرون. و در قیامت اینها که هر دو راه را بستن میگن لو کننا نسمع او نعقل، اگر ما عاقل بودیم از درون خودمون معارف میجوشید، یا سمیع بودیم از بیرون حرف رهبران الهی رو گوش میدادیم، امروز گرفتار عذاب نمیشدیم. و ذات اقدس اله هم در بخشای دیگر همین اصل را امضا کرده است. همون لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، یا انسان خودش باید صاحب دل باشد یا گوش شنوا بدهد، گوش بدهد و در صحنه حضور داشته باشد. این نظیر همون مثالهایی که بارها گفته می شد که انسان یا مانند چشمه و چاه از خودش باید آب بجوشد، یا نظیر استخر که یک جدولی به چشمه و چاه دارد اونجا آب می گیرد. خب اگر یه جایی نه از خود آب بجوشد مثل چشمه و نه مثل استخر از جای آب بگیرد، خب می خشکد دیگر. یا لمن کان له قلب باشد، یه چشمه جوشان داشته باشد، او القى السمع وهو شهید، یا گوش بده حرف رهبران رو، نه اون باشنده این، خب دیگه خشکزاره دیگه، چیز دیگه. بسیار خوب، اما گاهی ممکن است که فطرتشون هنوز نمرده است، چشم گوش خود را بدهد به رهبران الهی، رهبران الهی این قلب را معالجه میکنند، اگر چون که این واقعا خودشو به اونها بسپارد. اینا قلب را، اینا مرده را زنده میکنند، چه رسد به بین که مریض و شفا بدن. اگر به جایی رسید که اصلا درکی ندارد، خب اون دیگه به سوء اختیار خودش به اونجا رسیده است. اما تا فطرت هست، چون فطرت که از بین نمی رود، منتها ضعیف می شود، اینا این فطرت را دفن میکنند، زنده به گور میکنند. فطرت لا تبدیل لخلق الله، هیچ کس فطرت را از بین نمی برد. منتها قد خواب من دستاها، اینا بین اغراض و غرائز این فطرت را دسیسه می کنند، مدسوس می کنند، یعنی مدفون می کنند. ام ید و صحوف تراب هم از همین راز دیگر. دسیسه کردن یعنی همین که یک هدف مشعومی را انسان در لابلای سلسله مسائل زیر مسائل دفن می کند، این رو میشوند دسیسه. مدسوس هم همینه. دستاها ما به تفعیل همین ثلاثی مجرد است که اصلش دستسه بود. قد خواب من دستسه ها، منتها یکی از این سین ها به الف و یا و به الف تبدیل شده دستاها. اینه تدسیس کرده، دسیسه بالغ کرده، این فطرت را بین اغراض و غرایز دفن کرده. اون بیچاره زنده به گور است و رنج میبرد، ولی حرفی برای گفتن نداره. اگر یه راه ضعیف باریکی باشد و انسان گوش بدهد، انبیا او را درمان میکنند، معالجه میکنند. اما اگر نه، به هیچ وجه گوش ندهد، دیگه راه درمان بسته است. حالا از در لغوی ممکن است که اینها با هم یه تفاوتی داشته باشند، ولی خط مال پایان کار است. در هر کدام از این دو عنوان یه خصیصه رعایت شده است. خط از اون جهت است که به کار به پایان رسید، به آخر خط رسیده بالاخره. طب از اون جهت که قابل زوال نیست، چون یه چیزی که قابل نقل زائل باشه نمیگن مطبوع است، و مثل که نمیگن چاپ شده. خطی را میشه پاک کرد، اما چاپی را نمیشه پاک کرد. اونجا که چاپ بشه یعنی لازم بشه، قابل زوال نیست. بین خط و طب این نکته فرق هست که هر کدام خصیصه را میفهمونن. خط نشان آن است که به آخر رسیدن و خدای سبحان مهر کرده. طب نشان آن است که این رذایل اخلاقی لازم کارشون شده، چاپ شده، خطی نیست، بالاخره چاپی شده. خب فرمود به این که اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، پس از درون چیزی نمی جوشد، و علی سمعهم و ابصارهم، نمی تونن گوش بدن منقولات را و نمی توانن چشم باز کنن مبصرات را بفهمن و ادراک کنن و رشد کنن. و اولئک هم الغافلون، اینا از همه چیز با خبرن مگر از هویت خودشون، دیگه غفلت کردن. این دعای روز اول ماه مکشم از آیه است که به نبهنی النومت الغافلین، همین است که خود غفلت خواب است. الناس نیام ازا منتواتون تبهو، اینا از همه چیز با خبرن، از اون چه در مشرق و مغرب میگذرد با خبرن و از هویت خیش غافلن. درباره همین غفلت حالا آیات بعد بیاناتی داره. همون چون این چنین است، لا جرمه، یعنی قطعاً، یعنی هیچ چاره ای نیست. در کلمه باره کلمه لا جرم در سور قبلی، مخصوصاً سور باره که هود آیه 22 بحث شد، سور باره که هود آیه 22 این است که لا جرمه انهم فی الاخرت هم الاخسرون. این لا جرم یعنی به ضروره، یعنی لا محاله، هم تعبیر لا محاله رو، لا بود لا محاله، اینا رو میفهمونه. لا جرمه انهم فی الاخرت هم الخاسرون، اینا کسانی هستند که سرمایه را باختن، چون عمر سرمایه است و دیگه بر نمیگردد و بعد هم که دیگه یوم الحساب است، راهی برای علاج نیست. تفاوت آیات سوره نحل با سوره بارکه هود که در اونجا فرمود هم الاخسرون، در اینجا فرمود هم الخاسرون، از چند جهت است. اینجا که فرمود هم الخاسرون، گرچه کمال خسران را میفهماند با این الف لام، لکن اونجا که فرمود اخسرون، برای اینکه اونجا خسارت دنیا را قبلا ذکر فرمود، قهرن خسارت آخرت بیش از خسارت دنیاست، از این جهت به لحاظ آخرت اخسرم، به لحاظ دنیا خاسر. در سوره مبارکه هود آیه 21 به 22 این است: اولئک الذین خسروا انفسهم، یعنی خودشون رو باختن، و ذل عنهم ما کانوا یفترون، اون فریه ها و دروغ بافی هاشون که گم شد، چون امر معدومی بود، سرمایه را هم که از دست دادن. یه وقت است یک کسی سرمایه را میبازد و حساب و کتابی ندارد، این مال دنیا. یه وقت است که نه، حساب و کتابی هست، کسی به او سرمایه داده و از او کار میخواهد، از او پاداش میخواهد. چون این چنین است، در سوره مبارکه هود هم به جریان دنیا اشاره کرد، هم به جریان آخرت اشاره فرمود. در باره دنیا فرمود اولئک الذین خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون، بعد در باره آخرت فرمود لا جرم انهم فی الاخره هم الاخسرون. برای اینکه یه وقتی کسی سرمایه را میبازد، خب سرمایه را باخت، دیگه شده گدا. اما یه وقت است که نه، سرمایه یه امانتی بود، به او دادن و در برابر او پاداش حساب میخوان، نشد عذاب عظیم است و غضب الهی، باید اون میشه اخسر. پس اگر یکیسی سرمایه را باخت و گدا شد میشه خاسر، سرمایه را باخت و به جهنم افتاد میشه اخسر. اینه که در سوره هود اول خسارت دنیا، بعد اخسر بودن آخرت ذکر فرمود. اما در جریان سوره مبارکه نهر، چون این تحلیل نیست، همون اولئک هم الخاسرون. خب بالاخره انسان تا زنده است میتواند تغییر بدهد. گذشته از اینکه در سوره مبارکه هود این مشکل هم هست، در سوره هود یه خطری را هم فرمود، آیه 19 سوره هود که الذين على لعنه الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. اون گروهی که در سوره هود خاسر بودن اولا، اخسر بودن ثانیا، تنها گناهان شخصی نداشتن، بلکه اینا سد در سبیل الله کردن، تبلیغ سو کردن، جلوی پیشروی دین را گرفتن، متدینین را از فضایل دینی محروم کردن، سد با ساد، سد انسبیل را کردن، یعنی انصرفو به انفسهم و صرفو غیرهم انسبیل الله، هم یسدون انفسهم بالانصراف، هم یسدون غیرهم بالصرف. اینا که یسدون عن سبیل الله قهرن میشن اخسر. پس اگر در سوره هود کلمه اخسر آمده و در سوره مبارکه نهر خاسر آمده، رو این جهات میتواند باشه. خب لا جرم انهم فی الاخره هم الخاسرون. بعد چون تبشیر و انذار کنار هم است، راه توبه هم همیشه باز است. در آیات قبل یعنی سوره آیه 106 فرمود من اکره بالله من بعد ایمانی الا من اکره، من کفر بالله من بعد ایمانی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. از این به بعد فرمود چون تقی مستحضرید که مراتبی دارد و حد واجب دارد، مراحل استحبابی دارد، گاهی نظیر رشید حجری و میثم تمار و حجر ابن عدی است که اینا اهل ایثارن، فداکاریان، می توانستن تقیه کنن، ولی تقیه برای اینا رخصت بود نه عزیمت، لذا مرتبه بالاتر گرفتن. در بعضی از موارد تقیه واجب است، اونجایی که کار مهمی در کار نیست، سخن از ولایت نیست، سخن از امامت و امثال ذلک نیست، یه مسائل نازلتر هست، خب در اونجا حتما باید تقیه بکنن، به جانشون حفظ بکنن. مراتب فرق بکنند، موقعیت ها فرق بکنند. اون واقعی که امر دائر بود بین بهشت و جهنم، هم در باره صراط که ادق من الشعر است و احد من السیف گفته شد، یکیش دین است و یکیش امام. بالاخره این امام و دین در حقیقت یک چیزن. این دین وقتی بخواهد ممثل بشود میشه امام. این عقایدی که نوشته شده اگر کسی بخواهد وجود خارجی این عقاید را ارزیابی کند، عقیده امام میشه. این دستورهای اخلاقی که در دین نوشته شده اگر بخواهد وجود خارجی اون دستورها را بررسی کنه، میشه وجود امام. این احکام فقهی و حقوقی که تو کتابها و روایات آمده اگر بخواهد وجود خارجی این احکام و حقوق را بررسی کند، میشه اعمال امام. اینی که از وجود مبارکه است امیرالمومنین سلام رسیده است یا با پیشگاه اون حضرت سلام عرض بکنیم السلام علیک، یا میزان الاعمال، همین است. این وجود خارجی دین میشه امام، برای اینکه بدون سهو، بدون نسیان، بدون عصیان، بدون کم و زیاد در خارج پیاده شد. وجود کتبیش همین است که در آیات و روایات هست. پس اگر گفته شد صراط دوتاست، یکی دین یکی امام، در حقیقت امام وجود خارجی دینی که حجت خداست. حالا یه وقتی کسی بخواهد با امامت و ولایت و اینها معذاره درگیر بشه، اونجا دیگه جای قیام رشید حجری ها و حجر ابن عدی ها و میثم تمار ها و ایناست دیگه. اونجا خیلی مسئله خطیر است، حالا اونجا جای تغییر نبود. بعضی ها خب نظیر عمار یاسه که در مسئله توحید ضرورتی نداشت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فبود این آدو فعود، حالا مجبورش کردن دو تا کلمه بگی، بر فرضاً بار دیگر تحمیل کردن تغییر رو اعمال بکن. فرض اینه که جا فرق بکند، درجای تغییر فرق بکند. اونگاه فرمود اگر کسی در حال تغییر و مانند اون زبانش به اون الفاظ گویا شد، بعد ثم ان ربک للذین هاجروا، اینا این چیه نیست که فقط بگن که تقیت و دینی و دین آبایی، نه، در موقع جایی که فرصت تقیه نیست و جا برای ضرور حفظ دین است، اهل هجرتن و اهل جهادن. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا، اونا که در مکه آسیب‌های فراوانی دیدن، اموال اینها رو مصادره می‌کردن، نه اموال غیر منقول را از اینا می‌خریدن، نه اموال منقول را اجازه می‌دادن اینا از مکه به مدینه بیان، لذا اینا با دست خالی از مکه حرکت کردن، از خانه و زندگی حرکت کردن، آمدن در ایوان مسجد مدینه نشستن، شدن اصحاب صفه. خب فهمود اینا مردان الهی هن که ذات اقدس اله با اینها غفورانه و رحیمانه رفتار بکند. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا، اون آسیب ها و فتنه ها و خطرهایی که در مکه دیدن، مهاجرت کردن از مکه به مدینه و تنها به هجرت اکتفا نکردن. ثم جاهدوا در احیای حق لتکون کلمت الله العلیا، و در مشقتها هم صابر و بردبار بودن. ثم جاهدوا و صبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. خب اگر چونچه اون کفرهای تقیه ای رو ما بخشیدیم، این توقع هم داریم، این انتظار هم داریم که در موقع ضرورت دین رو یاری کنن. این که فرمود رب تو غفور رحیم است، خب بالاخره خدا رب العالمین است و غفور رحیم، نشان آن است که خود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم منشأ مغفرت و رحمت است. رب کسی که رحمت للعالمین است یقینا غفور رحیم است. اینم یه وقت است میگیم ارحم الراحمین میبخشد، خب این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. یه وقت میگیم خدای رؤوف و رحیم گذشت میکند، این دلیل با خودش است. یه وقت میگیم رب پیغمبر میبخشد، اینم از باب تعلیق حکم بر وصف است. برای کسی که رحمت للعالمین است، رب او اولا به رحمت است. اگر میفهمون رب العرض میبخشد، خب جای سوال بود که چی رو میبخشد، چی رو میبخشد. اگر میفهمون رب الناس میبخشد، خب این جای سوال بود. اما اگر بفهمون رب پیغمبر میبخشد، خود پیغمبری که رحمت للعالمین است، انا ارسلناک للناس کافه ما ارسلناک دار رحمت للعالمین و بالمؤمنین لقد من الله علیهم، فبود عزیز علیه ما انتم به بالمؤمنین رؤوف رحیم، که در پایان سوره مبارکه توبه فرمود پیغمبر بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب رب پیغمبر یقینا رؤوف رحیم است دیگر. این ان ربک با دلیل همراه است. رب پیامبری که رحمت للعالمین است، بالمؤمنین رؤوف رحیم است، یقینا غفور رحیم است. اگر در پایان سوره مبارکه توبه فرمود عزیزون علیه ما عنتم و بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی پیغمبر نسبت به مؤمنین چنین است، و در این آیه سوره نحل که محل بحث است فرمود ان ربک غفور رحیم، این با دلیل همراه است. خب رب به کسی که رؤوف رحیم است یقینا رؤوف رحیم است. اما اگر این چنین نبود احتیاج به علت خارج بود. نه اینکه اینا فتنو، که اینا فتنو، اینا مورد فتنه قرار گرفتن، اینها آسیب رسوندن، وگرنه اینها چه لغزشی داشتن؟ اگر تقیه بود که جائز بود، و اگر رنج ها چون درباره این شأن نزولی که گفتن به این که مربوط به این غالب مفسری، اینا رو شأن نزولشون درباره مهاجرین دانستن که مهاجرین در مکه آسیب های می دیدن، مفتون می شدن، در فشار و شکنجه و عذاب قرار می گرفتن، بعد هم مهاجرت می کردن، و بود اینایی که هاجروا من بعد ما فتنوا، بعد از رنج هایی که در مکه دیدن مهاجرت کردند و جهاد کردند و صبر کردند، از غفران و رحمتی ویژه الهی برخوردارند. که اون روزی که هر کسی گرفتار کار خودشه، این سر رحمت عادی نیست، این مغفرت عادی نیست، این مفعول فیهش داره پایه بعد میاد. که خدا اینا رو بخشد روزی که احدی به داد احدی نمیرسد، روزی که همه گرفتار کار خودشونن، روزی که همه میگن وا نفسا وا نفسا وا نفسا، کی میبخشد؟ ان ربک من بعدها لغفور رحیم. کی؟ یوم تاتی کل نفس تجادلو عن نفسها، روزی که همه گرفتارن. این موجب کلیه است، فقط اینا راحتن. خب این عظمت فیض خداست دیگر. یوم تاتی کل نفسن، گرچه اینجا فرمود روزی که میان، اما در آیات دیگر داره انها لمحضرون، اینا رو میارن، نه که با پای خودشون بیان. انها لمحضرون یعنی جلب میشن، نه که خودشون بیان. یوم تاتی کل نفسن تجادلو عن نفسها، هر کسی فقط به فکر خودشه. اینا در دنیا همه خودشون رو فراموش کردن، در آخرت همه فکر خودشون. در دنیا همه خودشون رو فراموش کردن، به فکر خانه و زن و فرزند و مالن، که این من اموالکم و اولادکم یا فتنه یا عدوم لکم. اون روز همه به فکر خودشونن، از همه چی رها کردن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و بنی و فصیلت هلتی توبی. فرمود به این که لکل امرئن من هم یوم ازن شأن یغنی، هر کسی گرفتار کار خودشه، تازه خودش یافت. اگر در سوره هشت فرمود به این که نسوا الله فانساهم انفسهم، اگر در آیه محل بحث سوره نحل فرمود اولئک هم الغافلون، اینا امروز به فکر همه چیزن مگر خود، در قیامت به فکر خودند، از همه چیز غافله، از همه فرار میکنن. دیگر در یه همچه روزی خدا اینها را مورد عنایت قرار میده، وگرنه خدایی که غفور رحیم، البته غفور رحیم است بالقول مطلق. دیگه ثم انهم هاجروا من بعد ما فتنوا و جاهدوا و صبروا لازم نیست. همون روزی که احدی به داد احدی نمیرسد و همه گرفتارن، اینا نجات پیدا میکنن. خب پس اگر وعده مغفرت داد، نباید گفت که خب این رنج و شکنجه را تحمل کردن، هجرت کردن، جهاد کردن، صبر کردن، این عناصر چهارگانه که پاداش بیشتری باید داشته باشد، که بله دارد، اما شما خطر را حفظ کنی. فرمود به این که روزی که این رحم موجبه کلیه، همه گرفتاره. حالا گاهی ما عملت هست، گاهی ما کسبت هست، گاهی تسعاست. یوم یعتی تعتی کل نفسن تجادلو ان نفسها، بعد فمود توفا کل نفسن ما کسبت، هم ما کسبت هست، هم ما عملت هست، هم به ما تسعا هست. در سوره مبارکه طه همه گرفتارن. و در سوره عبس هم فرمود یومیست که لکل امرئن من هم یوم ازن شأنون یغنی، همه اینها شغل شاغل دارن، احدی به فکر دیگری نیست، فقط این گروه سر و یه سر و گردن از همه بلندترن. والحمدلله العالمین.